بسم الله الرحمن الرحيم.
ما دوستان مطالعه کردن کار اشتباه که نمی کنیم شما به دلیل که خوب
بله بسته این دامان رو دیکارتی و نه قبلش دیکارت حتی سر انقلاب دیکارتی من اکرام دیکارتی کنیم خیلی خوب
سلام تا خود دیکارتش کافیه.
خب
ایشون بحثی پیش ببرم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته کمی از بحث بیکن رو من تو مالو هست قبلش نگفتم در مورد بیکن. نه یه خیلی مختصر اشاره کنم که تو فصل قبل اون فصلی گفت چون بحث بیکن من شعر فصل جدید آخرش به بیکن اشاره میکنم مهمه امجد که ببینید بیکن و دکارت تقریبا معاصرن به لحاظ
بیکن
1561 تا 1626 بیکنه، دکارت 1596 تا 1650 20 سال از این کوچکتر و دیرتر بود 30 سال دکارت. در واقع دکارت رو میگن پدر فلسفه جدید، بیکن رو میگن پدر علم جدید.
اصلا این تلقی که مدره و دکارت مطرح میکنی و اون بحث سوژه آبشه و این چیزا، این تلقی از دکارت دقیقا از کی مطرح شد؟ از چی؟ آیا مخالف داره این تحبیر؟
که ما تاریخ فلسفه جدید رو از دکارت میدونم. نه، یه تقریبا یه اجماعیه. پدر فلسفه جدید رو دکارت میدونم.
دکارت میدونم با همین نگاه سوبژکتیویته.
حالا تحلیل سوبژکتیویته این تحلیل سوبژکتیویته شاید مثلا به این صورت خیلی منتهش مثلا بعد کانت این حالت این تغییر که سوبژکتیویته رقم خود چون کانت در واقع سوبژکتیویته رو مستقر کرد. شاید مثلا شاید این حرفای هایدگر و اینها باشه الان اینقدر رایج باشه، ولی اصل این که دکارت پدر فلسفه جدیده و مسیر فلسفه رو عوض کرد اینا نه تقریبا همه قبول دارن. یعنی مسئله اختلافی نیست. اما این که خود تعین سوبژکتیویته و این توضیحات که گفتم اینو شاید مثلا تفسیر خاصی باشه که متأخر خیلی تأخر داره بعد از این. چون در واقع دکارت مرز فلسفه قدیم و فلسفه جدیده مفاهیم و خیلی حرفش اونجا داره میگیره اما داره مسیر رو عوض میکنه. برای همین یه دو سه قرن بعد بگذره تا معلوم بشه این چیکار کرده. به این معنی گفتم اون تعیین خاصش رو شاید اجیز کنن. ببینید بیکن رو که میگم پدر علم جدید دو تا کار مهم کرده. یکی کتابش نوشتن کتاب نوع القانون که بنده ارقانون کتاب ارسطو بود دیگه منطق. این میگه من منطق جدید میمیسم. لب کلامش هم این است که ارسطو معتقد بودش که در واقع مهمترین استدلال قیاسه. این حرفش این است که نخیر مهمترین استدلال استقراءه و کل شرح میده. و حالا من قبلا دوباره فکر کنم خودش اشکالی میگیره به قیاس شبیه اشکالی که فخرازی به قیاس میگیره. مثلا معروفترین اشکالش اینه دیگه، میگه قیاس یه حرف جدید به شما نمیده. چش این اشکال فخرازی هم داره که میگه که شما وقتی میگه که مثلا یه هر چیزی میگه سقراط انسان است، مثال معروف هر انسانی میراست پس سقراط میراست، مثال معروف چیز، میگه این مقدمه دوم شما در دلش مقدمه اول داره. از کجا فهمیدی هر انسانی میراست؟ اگه میدونستی هر انسانی میراست پس سقراط میراست تو قبلا میدونستی، اگر هم نمیدونستی پس چرا از این میگیری نتیجه میگیری؟ خلاصه حرف این است که شما توی برهان قیاسی هیچ وقت به کشف جدیدی نمیرسید، همواره فقط میونی تو اتاقای دربسته بشید با هم حرف بزنید. شناخت علم یعنی که شما برو از اتاق برو بیرون واقعیت رو مشاهده کن و واقعیت رو دست بیار. این خاصیت استقرائه که در واقع نتیجهش یعنی این نقطه که ما قوت قیاس میدونیم و دقیقا نقطه ضعفش میده. ما میگیم نتیجه تابع اخص مقدماته. ما میگیم اخص مقدمات یعنی چی؟ کمتر از یعنی همه مطلبی که میدونم دارم دوباره تکرار میکنم دیگه، حرف جدیدی نزدم که علم اون است که شما به حرف جدید برسید.
نظرت
چی؟
اشکالش درسته در مقیاس؟
نه این که همه پاسخ دادن چیز خاجو و اینا پاسخ های مفصل به این اشکالش میده، این دعواش مفصله. یه نکته ای هست که اون نکته به نظرم مهمه. ببینید اوایل سن فکر به شما گفتم شما امروزه درس روش شناسی رو دارید دیگه؟ ندارید؟ دارید؟ یه درس روش شناسی دارید، توی روش شناسی دون همه چی میخونید غیر از منطق، درسته؟
اون روش تحقیق منظورتون؟
آره، بیاره هست روش تحقیق و روش شناسی اینها. منطق چیکار میخواست بکنه؟ یعنی ماهیتا به لازم
چی؟
روش درست استفاده، روش درست استفاده. یعنی پس چرا منطق نمیخونیم؟ من برای خودم مدتا سوال بود که چرا، یعنی واقعا نظام سنتی اون روش شناسیش اسمش علم منطقه و روش شناسی اصلا چه فرقی کرد، چی شد عوض شد؟ این فرق اصلا برای همین از خود بیکن که در واقع شروع کننده استارت روش شناسی رو بیکن زده، اسمش هم میذاره منطق، نوار قانون، اسم کتاب اصلا کتاب منطق میذاره در مقابل منطق ارسطویی وای میسته، میگم منطق جدید آوردم. من خیلی مهم آدم بفهم بگه منطق داره عوض میشه. خب یعنی چی عوض میشه؟ نکته اصلیش هم این است، اون اگه بخوایم خیلی ارسطویی بگیم، منطق ارسطویی اگه یادتون باشه ناظر ماهیات بود که من گفتم حده، بر همین است که اشکالش وارد نیست. شما دارید حد دو به حد میسنجی و عرض لازم در دل اون یکی نیست به معنی خودش. بعد کیاتون دیگه بس کنم دیگه، شما بس کنم دیگه که عرض لازم واقعا غیر از چیده پاسخ منطقی جونه. اما این میخواد سراغ فضای تجربی بره، سراغ مشاهده بره. در یک نگاه خیلی کلان واقعا ما دو گونه سبک تفکری داریم. یه سبک تفکر عقلی به معنای اینکه شما بشینی و بررسی کنی که این ریاضیات بارستایی میشه. شما این ریاضیات نیاز به مشاهده نداره، باید تو ماهیات و معانی معقول حرکت کنی، ولی حرکت میکنی، یعنی نیست که حرکت نکنی. عرض لازم نشون میده شما حرکت معرفتی انجام میدی. یه سبک مشاهده هم هست که بری و ببینید
انتظایی و انزمانی
اینا میگن، ولی من خب این تعبیر خیلی تعبیر رهزنی به خود اینه که انتظایی یعنی خیالی، یعنی غیر واقعی، یعنی خلاصه واقع نیست. انزمام یعنی منظم میشی به واقعیت. نه کجا، اونم واقعیه، یعنی واقعیت من گفتم حس و عقل، یه حرکتی حس میکنه یه حرکتی عقل میکنه. ارسطو بیشتر داشت حرکت عقل و اونم تو فضای ماهیات فضای ریاضیوار میگفت، اینها میخوان حرکت حس رو بگند. ولی حرکت حس این نکته چیه؟ تعریف منطق چی بود تو فضای ارسطویی؟ منطق مضافه چی میگفت تعریف منطقو؟
از معلوم منشور
نه.
نه
منطق اولتون قانونیتون و چی؟ تعصب و مراعات از ذهن، این خطر فکر تعصب و مراعات ها، این نقطه مقابل دغدغه بیکن. ببینید منطق ارسطویی نمیگه که چگونه پژوهش بکن، میگه اگر منو رعایت کردی خطا نمی کنی. خیلی بین دو فرق ها، یعنی یه بار به شما میگه که پژوهش را اینگونه انجام بده، یه بار شما استدلال میاری میگه حالا استدلال تو درسته یا غلطه؟
سلبیه،
یعنی که محک صدقه نه آموزش پژوهش. اما بیگن دنبال چیه؟ بیگن دنبال این است که چگونه من کشف انجام بدم. منطق ارسطویی ادعا نمیکنه تو چگونه کشف بکن، میاد ببین از کجا شروع کرد. خود فضای ارسطو از مغالطات شروع کرد، میاد این گزاره که گفتن اینا مغالطه است، بریز کنار، استدلال درست از این شاخص بتوانید کنه. برای شما هر استدلالی رو خودت باید انجام بدی، بعد بیاری چک کنی ببین استدلالت ضوابط درستی دارن یا نه. یعنی منطق صورت دیگه، صورت شما رو چک میکنه درست یا نه، مراعاتش شما رو حفظ میکنه، راهنماییت نمیکنه چیکار بکن. و این خیلی مهمه. شاید شما فلسفه علم ان شاء الله فرض داشتید، فلسفه علم شروعش از بیکن. بیکن دنبالش چی بود؟ میگه آقا منطق نباید فقط حفظ کننده باشه، منطق باید آموزش دهنده باشه، به ما بگه چگونه پژوهش بکن. بعد روشش چی شد؟ روش شد استقرار. استقرار خیلی معلومه دیگه، میگه برو مش ای بعد توضیحات میگن نم تکرار باشه، تنوع باشه، فلان باشه، که برو پژوهش کن. اومد چی هم شد توی فلسفه میگه آخر میرسه پوزیتیویسم منطقی، آخر پوزیتیویسم منطقی چیکار میکنه؟ میره تفکیک میکنه بین مقام داوری تا گردآوری. این شیدی تفکیه مقام داوری گردآوری رو بس این فلسفه ما رو بعدا باید شدید میخونیم که الان حرف خیلی چیزی از من باشه نقلی هم بگیم دارم بله فعلا اون حرف پوزیس منطقی امتداد، یعنی کاملا حسگران، میان منطق مقام داوری از گردآوری جدا میکنن، میگن تو مقام گردآوری فرضیه سازی از هر جایی میتونی فرضیه تو بیاری، مهم داوری تجربیه، باید به این داور تن بدید. خب در واقع یه سیر طولانی از بیکن قرن 16 تا قرن 20 طی شد که بگن هم حق با ارسطو بود. فهمی چی شد؟ یعنی این میخواست مقام گردآوری به شما یاد بده، بگو چگونه برو پژوهش بکن. آخر گفتن چی؟ گفتن فرضیه هر جایی که اومد اومد، مهم این است که چگونه صحت و سقمش رو چک میکنید. همین چه چیزی تو تاریخ امر رخ داده؟ خب اگه فهمیده پس هم با ارسطو بود دیگه، چرا میدنید تو سر ارسطو؟ بعد حالا شما این فضاهای غیر منقعی که تو مقام داوری تو پوزیتیوست منطقی مطرحه که اصلا قابل دفاع نیست، آخر به شکاکیت میرسه. بعد جریان های تو فلسفه علمی خونید، حالا ببینید اینه. تونستم صورت مسئله رو بگم؟ یعنی این حرفی که تو قرن 20 متوجه شدن ارسطو فهمیده بود، و برای همین دنبال منطق به معنای مقام داوری بود، نه منطق به معنای مقام گردآوری. میگفت محک صحت و صحب چیه؟ نمیگفتش که چگونه برو پژوهش کن. اون وقت یه نکته اینم فقط دارم برای بحث فلسفه علمتونو که یکی از این فیلسوفان علم اینو میگه، من کامل حرف قبول دارم، تمام روش شناسی ها الگو گرفتن است. روش شناسی ها هر اون موقع که در واقع بازار موجوده همشون الگو گرفتن این است که فلان کس چگونه پژوهش انجام داد، ما هم بریم مثل انجام بدیم. از نظر من ما یه که دسته اوزایمون در درس حال رسمی نه، بعد دواش با کفایونیو داشتیم، بعدش شروع کردش درس باش مثل روش شناسی شیخ انصاری، درس نه درس رسمی، درس روش شناسی شیخ انصاری. روش شناسی شیخ انصاری معنی داره، یعنی ما میخوام ببینیم شیخ انصاری با چه روشی کارش رو انجام میداد. خب این کار یه کار پسینی کاملا، در که منطق ارسطو اصلا مسئلهش پسینی نبود، مسئلهش پیشینی بود. منظور معلومه؟ این شد تمام این روش تحقیقی که دارید میخونید یک امر پسینیه. یه عده پژوهشگر رفتن اینجوری کردن، از نظر یه نفر دیگه میاد میگه آقا روش پژوهش باید اینجوری باشه. کی گفته باید اینجوری باشه؟ چرا من باید اینجوری باشم؟ حالا میخوام یه جور دیگه بکنم. این فایرابن از حرفایی که میکنه که رو در فرضت روش میگه، میگه من با روش مخالفم که جا رو برای علم باز کنم. شما با تسلب رو روش مانع خلاقیت میشید. خلاقیت یعنی بر ضد روش عمل کنید. اما کدوم روش؟ روش داوری یا گردآوری؟ روش پژوهش؟ از گیرایی که من هیچ با این روش دوستایی روش تایی شرخ کنار نمیام، از تو خیلی خوبی هنها خوبا تعلیم کنم. روش تایی آخر یعنی چی؟ شما میگه فلانی مثلا نمیدارم حالا هر کدوم پدیدارشناسی نم کیفی کمی هر کدوم فلان کس اینجوری انجام داده پس همه باید اینجوری انجام بدن. من گفتم به عنوان یه چیزی که یه کار خوبی انجام شده خوبه با آدم بدونه. گفتم این استاد گفت روش شناسی شیخ انصاری، شیخ انصاری شروع پژوهش می‌کرده، ما هم ببین از او یاد بگیریم اینجوری پژوهش بکنیم. اما اگه بخوای متسلب به او باشی، خب بعدا چه حرف جدیدی می‌تونی بیاری؟
ایده فایرون
چه؟ آره من از این جهت فایرون نزدیکم، مدام فایرون کامل من میبره تو فضای نسبی گرایی، یعنی اصلا تو بقا داورم هیچ چه قبول نداره. ما می‌خوایم مثلا صورت مسئله رو عوض بکنیم، یعنی بله اگه داوری شما برد تو فضای تجربه مسئله پسینی شد اشکالات وارده، اما ما میگه آقا یه داوری پیشینی داریم، داوری پیش از تجربه داریم، داوری عقلی محض داریم، بدیهیات داریم که اون بدیهیات ضابطهای فکر رو میگن نه روش پژوهش رو. این حالا موضعش هست، ولی میخوام این تغییر توسط بیکن این طرف داره رقم میخوره.
این داوری و گردآوری که گفتید و اینها در مورد بیکن دارید
میگید؟ نه این امتدادشه، پوزیتیویست منطقی
نرف کردی به
هر از
تو اینا خود
جریان خود
برش
رسید، درست؟ آره
اگر نه این
قابل
نرم میشه.
چی؟ اگر
نه این در ادامه
پوزیتیویست
منطقی، خب این جدا کردن
فضایی درمی نه نکته اینه، بخواهم اینا اومدن دیگه منطقی چرا منطقی شدن؟ با پوزیتیویسم ساده بیگر چه فرق داشتن؟ گفتن ما کاملا مقید به منطقیم، منطق چیکار میکنه؟ فقط داوری میکنه. خب پس چی گفته اصلا؟ چرا بیکن مسیر شروع کرد؟ اشکال اینه، پس چرا این مسیر رو رفتید؟ مسیر شما مسیر رو رفتید که آخرش گفتید اشتباه کردید، ولی وقتی اشتباه کردید برنگشتن به ارسطو، برگشتن حالا ما بگیم داور تجربه چگونه داوری است؟ اصلا داور مگه تجربه است؟ این حاضر اول کلام ما تو باشه. خب این حاضر بگم در واقع از اون طرف بیکن یه ضربه زد، بیکن دو تا ضربه مهم زده توی فضای چیز. توی فضای زاویه علم، یکیش این بحث در واقع روش تحقیق که متدولوژی از دل این کارا در اومد. دومش هم مخالفت با علت غایی. با چه توضیحی؟ این حرف هم زیاد تو بحث جامعه شناسی دارم خیلی خیلی. ما با چرایی کار نداریم، ما با چگونگی کار داریم. این حرف احتمالش شده باشید. اونی که علم به درد بخور است چگونگی است، نه چرایی. ببینید این یه مقداری حرف درستی هست. مثلا بعد یه وقت علم دینی بحث داشتیم، اونم گفته بود که آقا ما بس فقه باید سراغ چگونگی هم بریم، فقط سراغ چرایی نریم. حالا یعنی مثلا شما معنیش اینه ها، مثلا شما میگید که مثلا رابطه جنسی حرام است، چراش؟ به خاطر اینکه فساد میآورد. حالا رابطه جنسی حرام است چیکار کنیم؟ رابطه جنسی نامشروع چیکار کنیم؟ این تو جامعه پر نشه، کم بشه، چگونگی منظور اینه ها. اینا چی میگن؟ بیکن حرفش اینه که آقا چرایی فقط بحث بیخود فلسفیه، مسئله اصلی چگونگیه. اما به یه معنا در واقع ما من در واقع خودم بحث علم دینیه، نمیدونم گفتم بهتون نگفتم اصلا. من اصلا کلا اومدم تو هم فلسفه تو بحث علم دینی بود. از بحث علم دینی ما از هم اول سال 80 هیئت علمی شدم دانشگاه امام صادق. از همون سال من درسی داشتم تو تدریس ها میدرسم، درس اختیاری بود که چند نفر اومدن اسمش علوم انسانی اسلامی. یعنی از اون سال من مثلا این بود که علم دینی، مسئله علم دینی چیه؟ خیلی ساده صورت مسئلهش این است که آقا این علم جدید با دین ما جور در نمیاد، ما یه علمی میخواییم با این دینمون جور در بیاد. چه علمی هست که با این دین همراهه نه مقابله مقابله بکنه؟ این صورت مسئله خیلی کلی علم دینه. من تمام تحقیقاتم ناظر به اینه، اما پایدشان به این معنی کلان ناظر بحث علم دینیه. اون وقت چی شد رفتن سرانه این؟ آه الان که فضای خانواده وارد شدیم دوباره دغدغه همینه، فضای آموزش پرورش تعلیم تربیت درگیرم دغدغه همینه. همه دغدغه من این، همه کار من ناظر به اینه. مثلا من کار قرآنی می‌کردم دغدغه همین بود. این مسئله این است که خلاصه ما یه علمی می‌خوایم، این علم مال به درد جامعه دینی بخوره، متناسب با این باشه، نه اینکه علم حالا انواع تحقیقی مزخرفی که رفته میکنن که نمیدن از لزومن از متون دینی علم در بیاریم، نه. ولی این علم ببینید خلاصی دغدغه این است که تو دوره سنتی شما اصلا نیاز به علم دینی نداشتید 500 سال قبل، چون علم شما با دین شما یکی بود. من تو این درسای زیافتن چه های اصلا دید میدم تا با این جمعه شروع میکردم بحثم، میگفتم که شنیدید میگن شبقت از بهترین اعمال مباحث علمیه. کدوم شما حاضره مثلا استاد فیزیکی، استاد شیمی، استاد نمیدونم زیست، هرچی اقتصادی، حاضر شب قدر به عنوان عمل دینیش مباحث علمی بکنه؟ در حالی که شما تو نگاه سنتی خیلی علما بودن که این کارو میکردن. سید طاووس اینو میگرده ظاهرا که بالاترین عمل مباحث علمی، یعنی خیلی عادی هم اینو میدیدن. ها علامه مجلسی یادم نیست. حالا خلاصه میخواین تو فضای علمای ما خیلی این رایج بوده، بلند هم بلند تو اقبال هم داریم که خیلی رایج بوده که اینجوری باشن. اما یعنی اصلا علم یه مثال دیگه من میزدم، میگفتم این بحث چیه؟ خیام ریاضیدان آیا همه خیام شاعر است یا نیست؟ توی فضای متفکران یعنی مسلمان دعوای سنگینی است. یه عده به شدت مخالف هم، یه عده هم نه، یکی بوده بلاس شواهد تاریخی، یکی بوده مثلا آقای متحری از مخالف های برباقرص که اینو دو نفر بودن، یه نفر نبودن. ریشه مخالفت چیه؟ مگه می شود یک دانشمند بیدین باشد؟ می شود یا نمی شود؟ الا ماشاءالله چیز عادیه از دانشمند دین داره باشه؟ عجیبه تو دوره مدرن. منظور معلومه؟ یعنی فضای علم و فضای دین یک بستره، یک فضاست یا دو تا فضاست که این ما باید وصله دینش کنیم به هم دیگه. معلوم شد مثلا تو علم دینی برای همه مسئله من اینه، همه فضای پژوهش من این است. سال دانشگاه آزاد هم رفتیم بیشتر اینجا همش معارف اسلامی بعد دیگه این بچه بعد رفتیم فضای دعوی مبناش همینجوری هم از شبه بحث این فلسفه یا فقط فلسفه اسلامی نیست. یادتون بحثی گفتم این فلسفه اینجا داره فاصله میگیره. اونجاش فاصله نگرفته. یعنی خلاصه ما یه علمی می‌خوایم مال خودمون باشه، نه علم بخوایم که صرفاً خب تو این فضا این کار در واقع شروع انکار علم دینیه. این پروژه علم مدرن چجوری علم دینی رو کلاً کنار می‌ذاره؟ یکی از نکته‌ها همینه. مخالفت با علت غایی. مخالفت با علت غایی تصویری که بیک میده تصویر جذابیه. ولی اگه آدم بفهمه این از کجا سر اینو که دارن میگن پالتگری آقای مشکی رو میشناسید در مؤسسه امام خمینی. ایشون از هیئت علمی اونجاست و رساله دکتراش البته نگرفته. رساله دکتراش 600 هزار دلار بیرون بحث میکنه. دفاع نکرده. ایشون در واقع اون دیدگاه رو داشت و وقتی ایشون بحث کردن واقعا حرف قابل دفاعه، ولی که با ایشون میگم شما مدل که میرید افراد میخوره تو ذوقشون، ولی اصل حرف قابل دفاعه. ایشون دعوا ادعاش این است که علم دینی با توجه به غایت علم، یعنی علم‌های مدرن اگر شما غایت رو جدی بگیری اصلا علم‌ها فرو می‌پاشند و دینی میشن. این نیستش که این دو تا فضاست. یکی سوال از چرایی به درد ما نمیخورد، یه حرفه که بیکن با این زاویه وارد میشه، چون به درد نمیخوره سر کاری بذارش کنار، بپرداز به چگونگی. یکی این است که شما علت‌غایی رو کنار می‌ذارید. اون وقت علتقای کنار گاشتید، حالا تعبیری که این هم آقای چیز میگه، مشکی میگه، تعبیر قشنگی این است که ببینید شما تو دین هر چیزی یه غایتی داره و حق نداری اشیا رو از غایتش عوض کنی. اینو نمیدونم شما بس اکنید تو قرآن دو تا تحلمه داریم، یه لا تبدیل علی خلق الله، این نشودنیه. یه کاری که شدنیه و کار بدیه چیه؟ فلیغیرن خلق الله. شیطان میگه این جمله شیطانه، میگه من اینا رو گمراه میکنم. فلیغیرن خلق الله، یغیرن خلق الله چه معنایی داره که با تبدیل خلق الله فرق داره و چیزی، یعنی چه چیزی داره؟ یه تحلیل اینه، حالا میشه روش مناقشه کرد. یه تحلیل است که خب این آفرینش که نمیشه اصلا عوضش کرد. عوض کردن و هر کاری شما بکنید زیر دستگاه الهی دارید دیگه، کاری عوض نمیتونید بکنید. اما اگر آفرینشی رو از مسیر اصلیش برگردونید، اونو تغییرش دادید. تبدیل یعنی بدل کنی، چیز دیگری بذاری جاش. شما نمیتونید بدل بکنید، هر چی بذاری دوباره چیز دیگه، دستگاه خالق هیچ بدل نداره. اما تغییر ممکنه. تغییر به این معناست که اهدافی رو شما ببینید، خدا اشیاء رو برای هر چیزی رو برای چی داره. تو نگاه دینی خیلی پررنگه، ما واقعا چون تو نگاه مدرنیم خیلی برامون تعجب میکنیم واقعا، ولی بعد حدیث و آیه میخونیم راست میگه، آره قبوله، ولی باز دو تایید رو راضی نمیشه. ببینید هر چیزی رو، مثلا حقوق رسالی، حقوق امام سجاد، هر چیزی حقی داره. شما نمیتونی اینو از این حقش خارج کنی. هرچی در انسانی ها، در دیوار، نمیدونم مرغ، الاغ، گاو، همه چی، شما هر چیز حقی داره. مثلا حالا مثالی که ایشون میداد، گفتم مثالا قابل مناقشه است ولی فقط باید دورنما معلوم باشه. آیا گاو برای هر استفاده ایه؟ شما تو فضای احادیث میگن گوشت گاو درد شیر گاو دواست، از اون طرف کلی توضیح کردن به گوشت گوسفند. خب یه بار شما میگه غایت اونه که من دلم میخواد. اصلا مدرنیت اینجا شروع شد دیگه. همه اشیا رو ما شروع کردیم تصرف کردن اونجا که دلمون می‌خواستیم درست کردیم. به شما تغییراتی که تو نگاه سنتی بود، فوقش درخت رو میشد میز. دیگه نهایت تغییرات درخت میشد در، که خلاصه در میخواهد خانه. و درم اول میتونی چوب عادی بذاری، تیکشو بذاری، بعد کمی ترشش بدی. تغییر خیلی کمیه. اما مثلا موبایل چی شد؟ موبایل همه چی دارم میگم، یعنی تغییری که داره رخ میده فرض بر این است که هیچ غایتی نداره. اتمیسم دیگه، هیچ غایتی نداره. شما میگه مثلا کوه یه چیزی برای خودش، حق نداره کوه جابجا کنی. تو نگاه سنتی چی، یعنی کوه ستونهای زمین است، نمیدونم هر چیزیه فلسفی داره. تو دایره فلسفه شما میتونی یک کمی خدا اینو برای انسان آفریده، چون این حیواناتو برای انسان آفریده میشه گوشتشو خورد، چون یکیش اجازه داده گوشت اونم بخوری. اما اونو برای گوش خوردن نه فایده ها.
نه حق نمیکنه. یعنی هیچ وقت نمیگه حق ندارم کار بکنم چون زورم نمیرسه.
نه نه یه فضای حق ندارم هم هست. شما مثلا اگه فضای طب سنتی بر ذهن شما حاکم باشه که حاکم بوده، اصلا به سمت گوشت، به تولید گاو برای گوشت، الان تولیدات گاو، یکی برای گوشت یکی برای شیره، کارخانه های گاو، اصلا فضای ذهن سنتی به سمت گاو برای چیز نمیرفت. یعنی میگم این خدا این رو برای این قرار نداده، اما تو فضای چیز هر چیزی که اشکالی که این طب سنتی ها میگیرن به طب مدرن، طب مدرن طب سنتی میگه خدا هر دردی که قرار داده یک دوایی هم تو عالم براش قرار داده، بگرد اون دوا رو پیدا کن برای این درد. هر گیاهی یک خاصیت داره، هر به شدت طبش گیاهیه، اما تو طب مدرن چیه؟ هیچی معلوم نیست. من خودم تشخیص میدم چی میکروبه، چی اینو میکشه، این ماده رو با این ماده قاطی میکنم ببینم اینو میکشه، خب پس این میتونه اینو بکشه، پس من میام. هیچ چیز قایت خودش نداره، نمیگی تونستم مندو رو برسونم.
مثالش مثلا مثل باستان پاپیروس رسید بهش به صنعت چاپ نرسید، یا مثلا توی چین باستان به باروت رسید ولی به
نه اینا من به نظرم مثاله، خود این دوباره قابل مناقشه است، یعنی مثال خوبی نیست. من میگم تو تکنولوژی پیچیده خیلی واضحه، حالا من با ایشون گفتم بودم مثالاش مثاله چیزی نیست، مثالی نیست که خیلی غلطک بیاندازه و بره جلو، ولی تو فضای انسان خیلی واضحه، تو علوم اجتماعی خیلی واضحه. ببین ما میگیم فطرت داره، خانواده یعنی زن و مرد، اما شما میگه خانواده یعنی توافق افراد برای زندگی مشترک، میخواد دو تا زن باشن، میخواد دو تا مرد باشه، میخواد زن و مرد باشه، میخواد هر کی برگی باشه، بر معلومه. یعنی الان خانواده جدید خانواده است، یعنی ما چرا میگیم خانواده یعنی این؟ میگیم معامله این حدشه، برای همین ربا کلا مثلا چنینه، میگن نه مسئله پول در آوردن، هر چی ما دلمون بخواد. ما میگیم نه، یک قایت واقعی هست، باید انسان رو به سمت قایت واقعی برند. توزیع علوم انسانی در واقع علت واقعی خیلی به نظرم واضح و شفافه. من حالا خیلی دیگه نمیخوام ادامهش بدم، من میخوام این تغییر نگاه رو بگم. شما تو جهانی که نگاهت این باشد که هر چیزی یه قایت داره، که شما ببینید مثلا این که هر حیوانی رو بخوریم، هر حیوانی رو بخوریم، چون اصلا ربطی نداره قایت. اما شما نگاه های نه نگاه های اسلامی یا نگاه های حتی هندویی، حتی چی، هر چیزی نمیشه هر کاری کرد. اما امروز شما یه نگاه مادت المواد داری به همه اشیاء، میگه مادتش که موجوده قایت، مادت المواد چه قایتی نداره، ماده محض دیگه، ماده های صورت دار قایت دارن، ماده های ثانی صورت قایت دارن. شما این ماده رو هر چیزی میشه هر کاری کرد، از هر چیزی میشه هر چیزی درست کرد. بریم ببینیم مثلا درست کردن شیشه، مثلا شما شراب رو میشود درست کرد، اما این خلاف قایتی، شیطان این کار رو انجام داد. انگور بود دیگه، انگور برای خوردن عادی است، نه برای خوردن لذت بردن بی عقلی.
دوتایی به نظر مثلا این ادبیاتو دارن که سمت اون فایده ها میره، حالا یکی بیسه فایده ها
میره، یکیش میگه فایده واقعی تو متن خلقت هست، علت قایی دارن که روال اصلی اوست، اون یکی هیچ علت قایی نیست، هرچی ما دلمون بخواد.
خب حالا به این رسیدم در فرض که ثابت کردم مثلا فلان چیز خوب هست، در حالی که تو قدیمشون مثلا نداشته، اصلا اینکه واکسنی ایجاد
کنن
که مثلا خوب باشه،
نتونن در واکسن ایجاد کنن. ببین اصلا فضای ایجاد کردن مال فضای جدیده، تو فضای قدیم ایجاد نبوده، میگفته برو شناسایی کن چی؟ نه شناسایی کن، شما ببین چه چیزی موجب این است، این رو در عالم شناسایی کن که اینو رفع کنه. شما یه بگی نه من ایجاد میکنم اینو میزنم کنار، نه مدل پژوهششون از زمین داستون فهم میکنه. شما میگه آقاجون هر دردی دوایی تو عالم دارد، تو باید بگردی پیداش کنی. یکی میگه من به عالم هیچی به هیچی ربط نداره، من همه چی رو به همه ربط میدم، علتهای اینا این نگاه هست، نمیخواه بگه من اینو خوب میدونم اون یکی خوب میدونه. این میگه یه خوب واقعی داریم تو عالم، گفتم تو فضای انسان شناسه خیلی واضح میشه. اون بحث فقه و اخلاق به شما نکردم من، نه بحث نسبت فقه و اخلاق خیلی یا پررنگ میشه. ببینید برخلاف این تلقی به هیوم میرسیم، اونجا بحث سر هیوم اینو یادآوری کنم بگم، حالا تیزش واقعا میگن توی نگاه هیومی که الان مستقر تو ما روحانیون هم مستقر شده دیگه، اینقدر افتضاح شده، اخلاق ارزش ها امور اعتباری هستند، اعتباری هستند یا واقعی هستند. شما برو تو فضای ارسطویی که هنوز علت قایی جدیه، شجاعت یه امر واقعی است که باید دست ایجادش کرد، یا نه دست خودونه میتونیم انسان رو هر جور دلمون خواست بسازیم. ارزش ها کاملا نسبی فرهنگیه یا نه واقعا شجاعت بهتر از ترسویه، واقعا نمیدونم عقل اون چی بود، حکمت بهتر از عفت بهتر از نمیدونم اون یکیه، نقطه مقابلشون. یعنی واقعا عفت یه خصلت واقعی است که باید این رو ایجاد کرد، یا نه انسان هر جور دلشو خواست میتونن باشن، آزادی محضه، هدفی براش نیست. یه لطفا این کار داره میکنه، کار تو وضعی انسانش خیلی به نظر پرلنگ. حالا نقطه مهم اینه که بیکن با این مخالفت کرد. خواهی مخالفته الان قالبا شما تو کتاب میخونه اینو میگن، میگن آقا چه فایده رو بشین کلی بحث کنیم علتش چی بود، مهم اینه که چگونه میشه به این رسید. خب اگه تا اینجا بگید ما هیچ مشکل نداریم با شما، شما علاوه بر چرای چگونگی هم بشناد، اما این چگونگی انقدر غلبه کرده میگه چرایی نداریم، جهتی نداره، هیچ قایتی نداره. خب
یکی
مطرح میشه
این
بود
دسترسی به علت قایی و
اساساً چیستی اشیاء نداریم واقعا، مثلا شما نمیدونید دانسی قایتش درخت سیبه؟ خیلی بیشتر از حد محدود میدونید دعوی چیه؟ من کورایی بودن علم رو شما گفتم و نگفتم، این هم دعوی کورایی بودن علم. یعنی شما همیشه میتونید توی نقطه های رو سطح پیدا کنی، منم همیشه میتونم تو مرکز برای شما نقطه پیدا کنم. جدلا که ادامه پیدا میکنه اینه، ببین شما کجا رفت زینه سری میره سراغ اونجایی که مثال قابلا قابل مناقشه. سنگ قایتش چیه؟ سنگ قایتش چیه؟ واقعا گیره سنگ قایتش چیه؟ اما من رفتم سراغ کجا؟ دانیسه قایتش چیه؟ ببین و خانم گفتم تو اینجا پیچید، یعنی اینجا هرچی به تو انسان قایتش چیه؟ واقعا انسان قایتش دعوای سنگین میاد تو علوم انسانی میشه دیگه، انسان قایتش چیه؟ اون وقت وقتی انسان قایتش شد نسبتش با طبیعت چیه؟ اصلا خوده من گفتم رساله حقوق امام سجاد اصلا تو دوره مدرن فهم نمیشه. یعنی ما فوقش بپذیریم که گیاهان و یعنی موجودات زنده حق دارن، دیوار حق داره. یعنی چی؟ حالا دیواری دارن نیست، حضرت موارد دیگه میشه باره برخش چیزه، یعنی کاملا دیگه غیر زنده میشه. خب میدونم جدی، ولی نه نکتهش اینه. حالا یعنی یار شو بگی من نمیدونم چیه، ببینید من این شاهد طب سنتی مثلا خیلی شاهد مهمیه. ببین نمیدونه، تقلا میکنه میگه نمیدونم واقعا خاصیت ذاتی این گیاه چیه، ولی تقلای جدی میکنم بشناسم، لااقل بهش نزدیک بشم. ببین اصلا مدل پژوهش ها فرق میکنه با اینکه آقا خاصیت این چیکار داری تو خودت، ببین چه کاری میتونی ایجاد بکنی که این رفع بشه. بیماری اینه، این بیماری رو چجوری من مرتفعش کنم؟ علتش چیه؟ علتش هم اینه که من دارم میبینم، اینو چگونه مرتفع کنم؟ برای اصلا فرایند رو بگم، من دارم دو تا سبک فکری رو دارم میگم که اینا دو تا خروجی بسیار متفاوت خواهد داشت. حالا آی از این حرف، حالا این تندش بکنیم، آیا این که بس ما انرژی هستهی برای چی داریم میریم سراغش؟ یعنی هم این تندش بکنیم به این لوازم هم میرسه ها، آیا واقعا باید بریم یا نه باید بریم سراغش؟ این اصلا تکنولوژی مدرن همش اینه دیگه، این وقت دعوار سنگین میکنه. تا با این آقای مشکی هم سر همین رو داریم و بحث داشتیم که واقعا اصلا خود فضای فقاهت خیلی سنگینه میخواد، این که کجا میتونی بری کجا. ببین ما تو بحث انسان خیلی راحت میتونیم حرف بزنیم،
جراحی
مسکن ها خیلی ضعیفه. یعنی حالا طب سنتی من میخوام موضع دینی بگم، شاید طب سنتی مثلا کار جالینوس باشه به ما رفت نشاشه، بری تو موضع دینی، شما تو فضای موضع دینی میگفتم الان بحث فقه و ایوسی تو بحث هیو میکنیم، ولی لاغل یه حدیث داشته باشید لولا ان اشق علا امتی مثل که واجب میکردم. یعنی اینگونه نیست که اگر یه قایتی بود حتما حکم باش بیاد و اگر قایتی نبود ممنوع باشه، حرام باشد. یعنی آیا ولی رویه کدوم باشد؟ ما این بنده خدا هستی که این بحثی دیاری خیلی آدم واردیه، خیلی با بیش از حد وارده. بعد اون نظرش اینه، میگه که اصلا ما رو با سیستم غذایی دارن دچار جدی بینی میکنند، با مدل های تغذیه‌ای. چرا؟ چون این تو فضای عامه هم گفتن که این خوردن این بلا رو سرتون میاره. یعنی طب سنتی ها بود اون گفتش که بابا وقتی گوشت گاو میخورن این اروپایی ها با شراب هم میخورن، این شراب اونو حذفش میکنه. یه هم لزبن نگاه بخش نگاه دینی هم دارن، ولی شما که شراب برات حرامه چرا گوشت گاو میخوری؟ یعنی میخواد این ناسازگاری حالا مزاجی طبیعی مادیشو داشت میگفت. ولی من میخوام یه نکته دیگه رو بگم، بگم که یه جهتگیری هایی توی فض... ببین شما این که مثلا این بنده خدا باز میگفت، گفتش که توی فضل احادیث داریم که مرغ به شدت مذمت شده چیه دیگه، خنزیر و طیوره که الان بیشترین مصرف هم است، بیشترین مصرف هم هست. بعد تو مرغ تو خصلتش، چون الان این بنده خدا بلاد طبی گفتش که خصلت های حیوانات منتقل میشه، تو گستان تحلیل خیلی بامزه داشت که چرا خصلتش منتقل نمیشه، حدیث هم نمیشه ولی خصلت که منتقل میشه مرغ همه چیز خاره. بعد اگه بخوای مردم همه چیز خار بکنید، گوشت مرغ هر چی بخورن به این فضا میاد. بعد افرادی که همه چیز خار میگن مثلا مدل غذاهای سنتی و مدل فست فود ها، فقط و فقط شما کالری نیاز داری. ببین غایت که در کار نیست، این مقدار کالری این مقدار انرژی تولید میکنه، بدن تو اینقدر کالری نیاز داره، پس ما با این و این و این این کالری تولید میکنیم. من نمیخوام بگم درست و غلط ها، اصلا بحث من بحث قضاوتی نیست، بحث تغییر نگاهه. یعنی کنار گذاشتن علت غایی یه عالمه علم و زیر رو میکنه، صرفا این نیستش که شما چگونه کار نشتیم ما چگونه کار داریم. میگم خب بله این اشکال واردیه، ما به چگونه کار نشتیم رو چگونه گیر تحمل نکردیم. خب این مال بیکن بود که می‌خواستم فقط یه اشاره کوچیک اول جلسه بکنم، مال جلسه دارم.
اما این دفاع دوباره بکنم از این ها، اینا میگن این تحولات علمی که الان می‌بینیم، ما موبایل ساختیم، ماشین،
همه محصول همین
رفیق تو چگونگی شما اگه هی می‌خواستیم تو چرایی ارسطو صحبت کنیم، اینا گفتید چرا درش نیستین؟
بله
ولی همونجا می‌شستید گفتید
بله این دفاع دقیقاً همین دفاع رو دارن اینا. و اون وقت این وریا دوباره چی میگن؟ میگن اصلا به همین است که محیط زیست رو به هم زدید، برای همین است که دائما قابل پیش بینی نیست. این دعوایی هست، خب این دعوا دعوای دامنه داریه، دعوای
افراط و تفریط. یعنی انقدر اون فضای قضی تو چرایی به انقدر بی توجه چگونگی که انگار یه جایی افتادن.
حالا فعلا نمیخوام قضاوت کنی که شما دارید قضاوت کنید، بگید من اصلا تو مقام قضاوت نیستم، گفتم اول بدونیم دوتا. حالا بقول شما افراط و تفریط نمیدونم خوبه بده یه بحث دیگریه، ولی من خواهم ببینید وقتی پدر علم جدید داره مسیر علمو برمیگردونه، این مسیر برگشتن خیلی مهمه. شما وقتی مسیر برگشته حالا اومده الان شما رسیدید، یه بار شما زمان بیکن میرسیدی میرفتی بیکن رو میکشتی خالا قضیه رو میکندی، یه بار شما الان رسیدی، یعنی 4 قرن 5 قرن با این مسیر با این دستمون جهان رفته. حالا من چیکار کنم؟ من میتونم برگردم تو وضعیت؟ آدم به نظر مثل روز روشنه که نه نمیتونی برگردی. حالا نمیتونم برگردم، همین رو ادامه بدم، این وسط چه تصمیمی باید بگیرم؟ اون تصمیم سخت اینجاست. حالا فقط اینو بگم، میگم که یعنی اگه کسی دعوای علم دینی داره، خلاص باید با علت غایه تکلیفش معلوم کنه چقدر کجا میخواد بیاد. من با ایشونم میگم اینا این مشکی که اصلا رافته سو علوم طبیعی کدام بیا بکشش تو علوم انسانی، تو علوم انسانی بکشی خیلی بحث قدیمی میره جلو. تو علوم طبیعی خلاصه مباحه، خلاصه منطقه الفرار، خلاصه شارع کدا اومده، فوقش اینه دیگه. ولی تو اونجا نه دیگه کدا نمیاد، یعنی اونجا قایت ها رو گذاشته جلو، دعوا میکنه بزن جدی میشه باهاش. دوباره اونجا چگونگی مطرح میشه، این حالا که گفتم یه مدخلی رو این آقای رنانی، محسن رنانی میشناسید، اقتصاددانه، یه مطلبی دیروز داشتمش میخوندم، خیلی جای تعامل داره. من خودم یه جور دیگه اینو فهمیدم، دیدم به یه تعبیری گفت خیلی خوشم اومد، مثالی که زده میگه مغالطه ترکیب، اگه اشتباه نکنم مغالطه ترکیب، میگه که مغالطه فقها، مغالطه فقه، فقهی که میخواد حکومت بکنه. بعد مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه چگونگی حالا برای ماها مهم میشه تو بحث فقهی، یعنی فقیهی که میخواد تو حاکم قرار بگیره مهم میشه. مثال قشنگی میزنه، میگه شما به لحاظ فردی میتونی بگی من دخترمو به معتاد نمیدم، یا اگه دختر هستی بگی من با معتاد، اصلا پسر هستی فرق نمیکنه، من با معتاد ازدواج نمیکنم. این حکم به لحاظ فردی کاملا قابل قبوله. همین رو بری تو نگاه اجتماعی، آیا حکومت میتونه بگه معتادا حق ازدواج ندارند؟ چقدر مسئله به نظرم خیلی مثال، من خیلی این مثال خوشم اومد. یعنی یه مطلب که شما به لحاظ فردی به راحتی میتونی سرش حرف بزنی، وقتی میرسی تو پای اجتماعی یعنی در حالی که معتاد نباید باشه ازدواج کرد، اما نمیتونی بگی معتاد ازدواج نکنند، چون کل مشکل ایجاد میکنید. تونستم منظور رسونم؟ بعد خودم رفتم سراغ اجومت که میگه وقت از اینجا نتایج عجب غریبی میگیره که اصلا ما با اون جور در نمیاد. میگه خانه های افاف فقط خانه های افاف نه خانه های چیز باید باشه. خلاصه یه عده آدم ها اینجور هستن، اگه نظر نظر میگیره، من نمیخوام اون نظر بگم، ولی میخوام بگم خلاصه خودت فضای فقه هم و این خود فقه من دارم شریعت اینو گذاشته پتانسیل رو، ولو که ما این پتانسیل جدی نگرفتیم. ببینید حکم زنا اثباتش با چهار شاهده، یعنی خیلی بیخیال زنا ها شده شاره به عنوان حکومتی، منظورم معلومه. یعنی این نیستش که ما بنامون این باشه که هیچ کی زنا نکنه، بنا باید این باشه بود، برای کل بنامون باید باشه ما جلوی هر زنایی رو بگیریم. الان نگاه های حکومتی ما اینه دیگه، نباید زنا بشود. بریم ببینیم اطلاعات اصلا شناسایی کنه خانه های فساد رو. من نمیخوام بگم شناسایی نمیدونم، موضع من لاعدریه، موضع من بله یا خیر نیست، ولی میخوام به لحاظ حکومتی وقتی میگه چهار تا شاهد عادل نمیخواد یه جوری چیز بکنتش. سوال ها دوباره جواب نیست، خانه افاف که رسما بذارن ملت پاشن برن اونجا قطعا به نظر من واضحه بطلانش. اما اینکه حال حکومت در قبال مسئله جنسی چیکار باید بکنه، باید بگه که ما هر کی پیدا هر کی زنا بکنه شلاقش میزنیم، یا هر کی چهار نفر شاهد شهادت بدهد که زنا بکنه شلاقش میزنیم. الان ذهنیت ما کدومشه؟ ذهنیت ما اینه که هر کی زنا بکنه شلاقش میزنیم، درسته؟ تایی ذهن ما اینها ناخودآگاهمون داره که شریعت این نگفته بود، گفت هر کی شاهد عادل پیدا کردید چهار تاشون هم با هم دیگه شهادت دادن، نه فقط چهار تا شاهد، چهار تا شاهد عادل که با هم دیگه هم شهادت بدن. میدونی دیگه سه تا بیان چهارمی هنوز نیومده باشه، سه تا رو میخوابن انشالله میزنن تا چهارمی برسه. یعنی اینا نکته های چیزی ها که این چگونگی است. آقا یعنی شما باید چگونگی رو جدی بگیرید، اما این چگونگیه با چه چرایی این حالا
اولا فقه مخصوصا نجف هم به همین سمت رفته دیگه، مخالفت با علت غایی الان به نحوی میشه گفتش که اون علت غایی اصلا نادیده میگیره و
نه فقه نجف اصلا فقه عقیدت که فقه نمیتونه روشن فکر را علت غایی رو نادیده میگیرن اگه بخوام بذاریم. یعنی با یه قایت تراشه من در آوردی ما میگیم آقا شارع میداند کدوم قایت بهترین است، حتما اونو گفته، برای ما تعبد داریم نسبت به قایتی که شارع گفته. روشن فکر میکنم نه به نظر ما قصاص با چیز نمیدونم مسئله قصاص جلوگیری از فساد بوده، فساد رو با تربیت درست میکنیم، برای همین قصاص رو برمیداریم. یعنی قایتی که توی برای احکام هست رو همینه که من میگم اینجوری هم جبران میشه. فضای کلی فقه چه نجف چه عراقش قومش میگه که آقا جون قایت ها این خطکش ها دست ما ها نیست،
دست ما نیست و ما طریقه رو میدونم، طریقه ها فقط مشخصه، ما هیچ کاری نمیدونم طریقه ها. حالا روشن فکر رو میگن طریقش هم میگه دست خودم نه چی
بخوایم با هر کجایی. حالا دعوای فقه و اخلاق طلبتون باشه تو هیوم یه وقتا اونجا بیشتری بحث رو کنیم.
کار شده لفایی و مخالفتی که
این آقای مشکی داره این کار رساله دکتراش این کار میکنه. من گفتم اولین بارم ایشون یا تو گفته گفت یعنی اومد چند سال مثلا من که اومد رساله دکترام این بگیرم با ما مخالفت میکنن، هر میگن که موضوع نیست تو تخصص علم دینیه، گفتم عجب دکتر عالیه، به شدت ازش حمایت کردن، گفتم پروبوزال بگیر تو پروبوزال تو جلسه اونجا رو بگیر من معصم بکنیم. نه همینجا هم بود برشو خود این
تصدیل کم کار شده
چی؟
تصدیل کم کار شده.
آره نه خود این بحث علت غایی در موردش خیلی کار شده که این در واقع شیفت علم مدرن با انکار علت غاییه، اما این که ایجابی بخواد نگاه کنه که آقا اگه علت غایی رو کنار بیاریم تو میدان علم دینی جدی میشه و این در واقع که بونمایی ها باشه، این آقای مشکی داره میگه. حالا از ایشون باید میشه پرسید دیگه هم چقدر کار کردن. من ولی خود بحث کنار گذاشتن علت غایی علت پیشرفت بود و خیلی ادعا کردن و کتاب نوشتن سرش. خب ما این 5 دقیقه اول حالا بریم سراغ اصل بحث که 5 دقیقه شده نشده هنوز
شام
خدمت هست. آره 5 دقیقه نشده هنوز، تازه تازه چی
شام
شده سر دیگه چهار و سه دقیقه بودی سه و یک دقیقه به چهار دقیقه
شام شما بودی
یا پولش هم شما هر چی بخواد. خب حالا مسئله ما دکارته، مسئله ما بیکن نمیدونم، فقط میگم بیکن یه تغییر داد دکارت. من حالا به ترتیب این بحث کتاب اینم، ایشون میگه که دکارت از دو جهت خیلی مهمه، یکی عزم راسخ برای جستجوی روش در همین شاخه‌های تجربی، یعنی خود بحث روش رو دکارت خیلی پررنگ شد که روش چگونه باشد. این ور بیکن عملا انجامش داد، این اومد گفته آقا باید روش ما درست باشد، اما روش درست باشد چیه؟ نکته مهمش این بودش که باید واضح و متمایز باشد. میگه نکته دومش هم این است که مفاهیمی رو وارد ادبیات فلسفی کرد که این مفاهیم دیگه موندش تو فلسفه، دعواها مثل خودم دوگانه نفس و بدن و اینها دعوای رو مستقر کردن، در واقع دیگه تو فلسفه محل نزاع شد. من کار بیکن رو از یه زاویه دیگه میگم، میخوام مقایسه کنم با همون کار ارسطو. ببینید ارسطو یعنی بله منطق بیکن رو گفتم، حالا بگیم دکارت هم عملا منطق رو عوض کرد، روش رو به یه معنی دکارت روش شناسی رو اصلا مستقر کرد. این کتاب اسمش هم چیه دیگه، در باب روش، یه کتابی داره اون در باب روش هم نشون
میکنه،
گفتار در باره روش، که این روش شناسی رو مستقر کرد. ببینید توی فضای ارسطو ما استدلال ماده داره و صورت، درسته؟ تو فضای ارسطو مادهش چیه؟ ماده های استدلال همون بدیهیاته. من جلسه هم توضیح دادم که بدیهی تو نگاه ارسطویی چگونه داشت رقم میخورد. خود اشیا هم که بدیهی هم گفتن دیگه، برای شما دیگه همینجا بود دیگه، که عرض لازم و در واقع این مدلی که داره چگونه به واقع برسیم و خودش، یعنی اگه خودشو بدونی و خود اینو بدونی، تصور طرفین کفایت میکنه، نه تصورش توسط من. تصور کردن موضوع و تصور کردن محمول، فاعلش که هر کی باشه، که فقط موضوع محمول کنار هم قرار بگیرن، خودشون نشون میدن که تو مرتبه واقع با هم مرتبطند. این مدل ارسطویی بود. توی مدل دکارت چی شد؟ ماده شد یقین. یقینم به قولشون یقین اول شخص. گفتم داره دیگه سوبژکتیویته. یعنی یقین من تو ماده عملا این تغییر رخ داد. در همین ارسطو تو همه چیز، ارسطو میگم دکارت همه چیز شک کرد، رسید به اولین معرفت. و شما توی ارسطو شک میکنی، میرسی به بدیهیات اولیه، میرسی به بدیهیات، نه فقط بدیهیات اولش، بدیهیات شیشگانه، درسته؟ یعنی شما شکات به بدیهیات ختم میشه. تو دکارت عملا داره از مدل ارسطو استفاده میکنه، میگه من شک میکنم ولی بدیهیات رو بدیه نمیدونم، تو اونم شک میکنم، چرا داشتون رو شک کرد؟ این محل بحث شک نفسانیه، میشود شک کرد یا نمیشود شک کرد؟ میشود شک کرد. شما دلت بخواد تو تناقض شک کنی، شک کن دیگه، شک کردن تو همه چی شک کرد دیگه، این مهمه ها. میگم گفتم سوبژکتیویته داره رقم میخوره، تو تناقض میشه شک کرد، نمیشه شک کرد، شدنش میشه شک کرد، ولی شک بیخودیه. ولی میگه نه شک کرد، از کجا معلوم شدم تناقضم؟ شما میگه تناقض خودش رد کنه، از کجا معلوم شد خودش هم رد کنه؟ رخای شک کنی آه نقطه کجاش اینه، میگه خلاصه شک کردی، این شک باعث نقطه. ببین ما میگیم آخرش میبینید تو ادب ما میبینید تناقض، میگیم تناقض اگه شک کنی رد نمیشه، ردش کنی رد میشه، رد کنی خودش اثبات میکنه. میگه من شک کردم، نمیدونم تناقض هست یا نه، اگه شک کنی چه پاسخی باید بهش بدی شما؟ تو مثلا نقطه رو بگه ها؟ میندازی تو آب، یه دوباره شکشو حل نمی کنی، خیستش میکنی، یه سرشو میزنی، آتیشش میزنی، یک بلایی میاری، ولی شکه، اون خون شکر، میگه خود شکه یه چیزیه. خب این شکه چیه؟ حالتی از حالت نفسانی من که گفتم. ببین این خیلی شیفت مهمیه، من دوال دارم اینجا میگم سوبژکتیویتی، یعنی مدخل من این میشه. صورت چی؟ توی ارسطو صورت چی بود؟ صورت قالب‌های ذهنی بود. حالا جالبه، من ادام اون جلسه قبلی بود که ارسطو الگوش چی بود؟ ریاضی بود. تو منطق اصلا منطق ارسطو منطق صورت دیگه، اونو دیگه الگوش ریاضی بود. جالبه دکارت هم دوباره به سراغ ریاضی، اما میگه چی؟ میگه روش درست چیه؟ روش اندیشیدن که ما رو درست منتقل کنه چی است؟ واضح و متمایز. دوباره نکنید الگو ریاضیته، ریاضیت اتفاقا اینجوریه، ریاضیت همه مفاهیمش واضح و متمایزه. یعنی شما دو سه کاملا من عدد خط نقطه، یعنی همه چیزای تو ریاضیات مثل مثلا نیست که مثلا زاهد انسان نم شجر آی شجر نم این گیاه اینقدر هم شجر میشه یا نه،
واضح
نیست همشون. حالا برسه اون مفاهیم، یعنی در واقع اینجا بخواد با ارسطو درگیر بشه، میگه چون مفاهیم تو فلسفه آورده همش مبهم، مفهوم چیه؟ جوهر نفس، این مفاهیم مبهمه، من میرم سراغ جایی که مبهم نباشه. حالا آیا موفق شد یا موفق نشد اول کلام، منتها نکته اینه ببینید همه به ریاضیات رجوع میکنند، چون اون جایی که خیلی شسته رفته بوده ریاضیات بوده، ولو که به لحاظ صورت کی برد؟ بیکن برد. یعنی این کلی دعوا میاد، شما میگم بیان بیکن برد، یعنی که دعوا مفصل حال بعد از دکارت و اینا همش دارن دعوا میکنن که خلاصه این روش چیه. فازه دو تا نهله است بعد دکارت، عقل‌گرا تجربه گرا. نهله تجربه گرا تمام مسئله‌اش این است که این روش چیه، صورت مسئله‌شون روشه که آخر میشه تجربه گرا که میشه در واقع همین حرف بیکن. عقل‌گراها بیشتر دعواشون این است که در واقع اون نقطه عظمت کجاست، دلیلیه کجاست که حالا قربت میشه.
خب
حالا ایشون حالا چرا میاد شک میکنه پس هستم و میذاره مبنا؟ آقای اسکناتن نکته گفته، اینم با بحثی که من قبلا گفتم چون خود احتمالاً مطالعه میکنید. حالا
درسته این کتابش چیز چاپ نمیشه
میشه؟ سه دوره سیاه برشیم. نه بس
بگیم
که کتاب خوشه معتبر. یه مجموعه نشده نه یه چیز. اون یه دونه بود گرفته بود. من هم رفتم
با یه دونه داریم
تو. اصلا اون
یه دونه داریم تو. اصلا اون یه دونه داریم تو. اصلا اون یه دونه داریم تو. اصلا اون یه دونه داریم تو.
نه کتاب خوبیه ولی مطابق کتاب خونه فروش امانت بگیرید.
یه کتاب
هم چی گرفت؟
زدش هم سرد
چیز هم گرفت؟
گرفتشم؟
من
دوست بیشتر هم بزن هر چی گرفت؟ یه حال گشنی چیز این چیز هم برید خانه کتاب سر چیز؟ سر چهارده شهرده اونم باید اختار دوستم
کتاب؟
نه خانه کتاب دوستم کتاب این بره خانه کتاب اون بره دقیقا اون یکی دوست اون ها خیلی کتاب هایی بیری که بخوای خیلی آدم بهش بگید میاد اهل آورد اره کتاب نه خواستید غالبا بخواد بهش بگسه باشید میاد چی؟ خب ببینید سشم گفتم ببینید خواستم میگم این نکته رو ایشون حالا کتاب میخونید نکته میگه آدم میگه منظورش چیه، میگه که چرا شک میکنم هستم خیلی برای دکارت مهم شد. این الان داره تو تعلیم میگه یه قضیه ممکن و صدق یقینی پیدا کرد. خدا میگه چی ممکن و صدق یقینی چه اهمیتی داره؟ ببینید اینا مخصوصا تو کانتورا با این حرف کار داریم. ممکن و صدق در مقابلش چیه؟ ضروری و صدقه. ضروری صدق به درد نمیخورد از نظر اینا. چرا؟ چون ضروری صدق و مساوی قضای تحلیلی میدونن، تحلیل در روی عالم واقع نیست. این یعنی خودش دیگه هیچ حرف جدیدی نزده، محمول در دل موضوعه که کانت هم میگیره. بر همین این چون یه قضیه ممکن و صدق یقین، من گفتم اینا یه کانت و ارسطو رو خوب بخونن هم مشکل پیدا نمیگه، که اون ارسطو با ارسطو لازم ممکن و صدق یقینی شما تعمیم کرد ضروری و صدق، اما ضروری معنیش ضرورت صرفا حمله اولی نیست، حمله شایع. این ها این جمله که خوندی برای همین است که خیلی در دکارت خوشحال شد که گذر من میاندیشم پس هستم منطقا یعنی محمول در دل موضوع نیست ولی واقعی قابل شک نیست، یقینیه. ممکنه صدق یقینی تونست پیدا کنه که در واقع کلی که اگر تمام دقیقه کاند هم همینه که بعد هم نیستیم یه ترکیبی پیشین دنبالشه خواهد ممکنه صدق یقینی پیدا کنه.
یعنی کجا داره این بحث
رو
میگه؟ تو ماده داره بحث
میکنه اینو میگه؟ نه این تعبیره، ماده صورت رو من گفتم ها، هیچ جا نیدم این تعبیر کنیم.
این بحث پایین رو کجا داره؟
بله همین تو همین ادبیات بریم بحث پیدا کردن ماده یقینیه. این تعبیر رو میگم هیچ کتابی ننوشته که ماده و صورت ها. من خواهم که در واقع این داره مسیر تفکر رو عوض میکنه. ارسطو با من نوشتن منطق یه مسیری برای تفکر تعریف کرد. فلسفه ما حتی یه جای فاصله گرفتن از مسیر رو خارج نشدن. اما دکارت در واقع داره مسیر رو عوض میکنه. چجور عوض کرد؟ ماده رو یه چیز دیگه گذاشت، صورت هم یه چیز دیگه گفت نگرفت، بیکن گفت حرفای بیکن بعدن گرفت. این توضیح من است از این گردید که رخ داد. خب تعبیرش اینه که صدقش ناشی از خودش نیست، ناشی از نور فطری عقل. این مثلا نور فطری عقل رو مطرح میکنه که این نور عقل است که در واقع میشناسه و در واقع یعنی نه. اون وقت این خیلی مهمه. ببینید دکارت هم سرمنشأ عقل گرایانه هم تجربه گرایان، هر دوتاشون از این هم. چجوری شونه سرمنشأ این دوتا بشه؟ از یه جهت، از این جهت که ببینید من چیزی هستم که میاندیشم، پس گوهره من اصل وجود من اندیشه من است. چون اصل وجود من اندیشه من است، پس دعوایی که من می‌کنم عقل و حس، طرف کدوم اصل است؟ عقل اصل است. برای خود دکارت وجود عقل گرایی ها میدونند، با اینکه منشأ دو تاشونه، ولی خود دکارت هم تو ذیل عقل گرایی ها قرارش میدن، چون اصلا مبناش این بود که عقل و عقل غلبه داره. چه سیری اینها دارن؟ اینا سیرش حالا مرکاتشون سه نفر مهمشون که مالبرانش و اسپینوزا و لایبنیتس اینا رو بحث می‌کنیم، این و اتفاقا همین موقع هم اینجوری بود، اینا کلا همین عقل‌گراها اینجوری هم چون فلسفه اسلامی هم هر کی عقل‌گراش دیده این است که آخرش حس رو تخته می‌کنه. آخرش ما یه جایی می‌رسیم که آخر واقعیت اینه که حس میگه یا اونه که عقل میگه. من توی فضای دانشگاهی و اینا، فضای علم تجربه دیگه، فضای تجربه، اونی که حس میگه حرف نهاییه، خیلی رایجه. بعدم توی این مدرسه زیارت دانشگاهی واسه من جا میاندادم که شما هم که اینجا نشسته حرف آخر و حرف عقل میدونید، این مثال استفاده میکردم، میگفتم ببینید یه قاشق بر میدارید میکنید تو لیوان شکست دیگه. من نه نشکستم. چرا نشسته؟ یکی خب از راه دست میزنیم میگه نشکسته. گفتم خب هم شکست هم نشکست، هم شکست هم نشکست، چرا میگی نه یا شکسته یا نشکسته؟ آخرش همه هرکه عقلشو بیاره جلو، عقل وقتی بیاره جلو با استدلال عقل این ارسطو جمهوری داره میگه اگر باید فیلسوف بود باید فیلسوف، اگر نباید فیلسوف بود باز هم باید فیلسوف. چون خب عقل گرا درگیر بشی مجبور عقل رو بیاره، عقل داور داور عقل گرا میشی، نمیتونی با کاریش بکنی. اما این برای در واقع جریان عقلگرا رقم خورد، و اتفاقا رقم خوردنش از جنس رقم خوردن کانت دکارت که میگم حالا چند تا نکته دیگر. اما چرا پدر تجربه گراها؟ به خاطر که این مسئله جدی رو گذاشت که معرفت چی چیه، یعنی مسئله رو از فاز خود، ببین فاز ارسطو فاز خود واقعیت بود، این فاز رو برد سر یقین من. یقین من یعنی اون که میخواد معرفت رو برسه، که در واقع شما حالا تو تجربه گراها گام به گام میبینیم که من اینجا نشستم اون کار مهم میگه، از اینکه فکر کنم خدا اسکرات نمیگه کار مهمی رو که تجربه گراها هم ببینید عقل گراها همشون نظام فلسفی تولید کردن. اون میخونیم بالبرانش و لایبنیتس و اسپینوزا هر کدوم نظام فلسفی دارن مثل ملا صدرا. نظام فلسفی یعنی چی؟ یعنی شما مقدماتی داری، یه نتایجی داری، واقعیت رو به کل شهر میدی. نظام فلسفی اینه، شما میخوای کل واقعیت عالمو شهر میدید، تو دستگاه من شهر داده میشه. تجربه گرا هیچ کدومشون اینجوری نیستند. تجربه گرا تمام بحثشون سر این است که راه رسیدن به واقعیت چیست. در همین تجربه گراها تقدم معرفت شناختی مسئله اصلی این است که معرفت شناختی در وجود شناختی تقدم دارد. راه معتبر معرفت تجربه است. هر کاری عقل میکنه میبینیم عقل این واسه چیکار داره میکنه، چجوری میشه چیز کرد. حالا تو این کار توسط خود دکارت داره رقم میخوره، چون دکارت مسئله رو برده تو سوژه سوبژکتیویته، مسئله رو انداخته اینجا. وقتی از من شروع میشه، ببینید توی ارسطو واقعیت جوهر بود، ذات بود، استدلال هم میره سراغ بدیهیات که خود ذات اشیا گواهی میدادن که خودشون چی‌اند. اما وقتی که شما شدی من، پس اولی مسئله است که من چگونه میشناسم. پس قبل از اینکه شما با ذات واقعیات سر کار داشته باشی، با راه شناخت باید بحث بکنید. حالا اینه یه مقدار دیگه با توی من حالا قبلنا من اینجا نوشتم گفتم این چگونه. ببینید توی دوره یه تعبیر دیگه این که چگونه سرمایشه عقلگراها و تجربه گراها شد. عقلگراها محور گذاشت من و این استدلال چیده. ببینید خب منو اثبات کرد، بعدش چیکار میکنه؟ اولین چیزی که بعد از منش اثبات میکنه اثبات خداست. چرا اثبات خدا براش خیلی مهمه؟ چون اونجا که داشت شک میکرد هر چی میگفتش از کجا معلوم یه شیطانی نباشد که سر من کلا میذاره، من اینو میز میبینم، از کجا معلوم شیطانی نباشد یک کاری میکنه من فکر کنم میزه، همونگونه که هزار بار دیگه خطای حسی کردم، از کجا شیطان فریبنده نیست. پس برای فضای استدلالش اولین چیزی که نیاز داره شیطان رو بندازه دور. چجور شیطان رو میخواد بندازه دور؟ از طریق خدا. برای همین اولین مطلبی که بعد از وجود من اثبات میکنه اثبات خداست. اثبات خداش چیه؟ اثبات خداش اون برهان آنسلمه که جلسه قبل گفتم. به برهان آنسلم نیاز نیست که شما به سراغ واقعیت برید. من بزرگتر ها بزرگتر دارم، بزرگترین دارم، بزرگترین اقتضاش این است که بزرگترین موجود باشد. بهتر است دیگه. خب بعد از اینکه اثبات میکنه که خدا هست، نتیجه میگیره که پس شیطان نیستش که. پس من میتونم دیگه کار معرفتی انجام بدم. پس او خدا چون خدا خوبه، حالا کجا اثبات کردی خدا خوبه؟
خدا فریبکار نمیتونه.
خدا که فریبکار نیست چون خوبه، با همه کمالات اینا همش ناخودآگاه. یعنی البته جالبه یه مرسون نامی هست، این همیشهش بوده، هی نظرات دیگران جمع کرده میداده به دکارت میگرفته. اغلب این اشکالی که در میگه همون دامنه دکارت مطرح شده، بهش همیشه ها گرفتن انواع پاسخ داده، رفت و برگشته بی خودی کلی دارد. ولی حالا ما فعلا چون اینا دیگه مستقر شده، میخوایم در واقع این جریان رو بفهمیم. ببینید خدا هم که اثبات میشه، مطلب بعدی که اثبات میکنه جسمه. چجوری جسم رو اثبات میکنه؟ یه مثال موم رو ایشون میاره، میگه ببینید شما یه موم رو برمیدارید به شکلیه، مالشش به شکلش عوض میشه، حرارت بدید آب میشه، چیه؟ ولی همیشه یه بعدی هست، یه اندازه‌ای هست. من یه جسمی میابم، فکر من چی شد؟ من چی شد؟ فکر شد دیگه، اندیشه شد، من مطابق شد با فکر، اندیشه. خب اما اندیشه، فکر امتداد داره، خط داره، امتداد داره، در حالی که من میبینم جسم دارم. قبلا میگو از کجا من این جسم رو شیطانه نگاشته، الان میگه که من جسم رو باید اثبات کنم. از کجا من این جسم واقعا هست؟ میگه من درک میکنم چیزی به اسم امتداد، که این امتداد با حرکت هست همیشه. این دوتا با هم دیگه، همون مثال مومش برای اینه. میگه شما تنها چیزی که داری امتداد و حرکت. بدن منم امتداد، همیشه امتداد و حرکته، و این امتداد مال اندیشه نیست. پس توی این اندیشه من یه واقعیت دیگر یافت که خودش نیست، شیطان خطا کارم که بابش بسته شد، پس این یکی هم واقعیته. پس تا حالا خود ذهن امتداد نداره که شناخت. شناخت امتدادش یعنی چی؟ ما مثلا مهمترین برهان ما بر تجرد عدم امتداد دیگه، تجرد روح تیک جو تجزیه. این همش استدلال ارسطویی و در واقع فیلسوفان ماست که در واقع دکارت از استدلال داره استفاده میکنه. ببین کلمه مجرد رو کار نمیبره، اما عملا داره مجرد میگه. در واقع توی دکارت، این دوالیسم دکارتی اینجا داره رقم میخوره. یه منم که من مساوی با ذهن یا اندیشه، حقیقت من، البته من بدنم دارم که این بدن امتداده. برای همین جواهر عالم، جوهرهای عالم، تا حالا ما سه تا جوهر پیدا کردیم.
این بدن ذهن نیست؟
ها؟ این
بدن ذهن نیست؟
چرا ذهن؟ زندگی ها، این دوالیست دکارتیه. حالا دوالیست دکارتیه که میخوام بگم ببینید، میخوام واقعیتی که یکی داره پیدا میکنه، اولین واقعیتی که پیدا کرد اندیشه بود، بعدش میره سراغ خدا. کل خدا چیه؟ انواع دعوا داره. خدا همون یک اندیشه عالیه یا نه؟ خدا جور واقعیت داره که دعوایی که مثلا توی اسپینوزا اینا خیلی پررنگ میشه. حالا فعلا سومین واقعیت که پیدا میکنه امتداده، جسم در واقع، بدنه. بعد گیر مهمی که پیدا میکنه، این بدن من که هم مثلا نفس و بدن ما میگیم دیگه، این نفس با این بدن چه ارتباطی داره؟ این گیریست که در واقع همشون دیگه مسئله مهمشون تا آخر هم حل نمیشه. گیره توی فضای در واقع این فلسفه که میرسه به کانت صورت مسئله رو میکنه. خب پس یعنی اینو میابم، من خودمو میابم، یه جسمی هم دارم، جسم دارم. پس حقیقت من کدومه؟ نفس اندیشه است. این نفس اندیشه این اونجا میشه گرد عقیده. اما حالا ما بخواهم بگم دوباره برگردم به تقدیر دیگر این جنه که چرا منشه تجربه گرا، در واقع مسئله این تأکید بر سوژه است، تأکید بر سوژه در مقابل ابژه. و اینکه مهمترین مسئله این است که من چگونه، من دنبال دانش بودم که شناسایی پیدا کنم، نه که خودم بدونم. که از دعوای فلاسفه با سوفسطائی سر خودشون که نبود، سر شناخت ها بود که گفتم مسئله شو میشه چگونه شناخت پیدا کنم. این معناست که به دور مسئله معرفت شناسی مسئله مهمه. شناخت از را تجربه میآید، اونی که تجربه من میده داره شناخت میده، به ابژه دسترسی میده. آیا واقعا منو به ابژه میرسونه؟ نمیرسونه به ابژه. که تو دکارت به کانت که میرسیم کاملا انقطاع حاصل میشه. ولی تا قبل از کانت این ذهنیت ساده بوده دیگه، که خلاصه من با شناختم یه چیزی را میفهمم، پ پس اونه که راسترسیه. واقعیت این نیست که منم. ببینید به یه معنا با کانت مشکل مسئله رو دکارت گذاشته جلوشون. این مال است کلمه سوژه نه، من اون یادش نمیاد. بگم بهتون یه اصطلاح خیلی مختصر گفتم. ببینید اینکه گفتم جای سوژه و اوبژه با دکارت داره عوض میشه. سوژه در لغت یعنی موضوع. اوبژه گفتم یعنی مفعول. مفعول همون محمول بوده. اوبژه تو چیز عرض بوده. این که با اون یکی وصله. تا قبل از دکارت دارم میگم اوبژه اونیست که روش کاری انجام میشه. اونی که یک متفرع است برای فعلی. محمول قرار میگرفته. سوژه موضوع بوده، همون جوهر بوده. سوبژکتیویته میاد، یعنی شما برای همین است که شما همیشه میرفتی یک موضوعی رو بشناسی که محمولی داشت. ببینید توی نگاه سنتی ارسطویی هم سوژه هم ابژه بیرون از شماست. اشیا سوژه ها هستند، عرض هاشون ابژه هاشون هستند. اما وقتی میاد تو چیز، سوژه میشم دیگه من، موضوع منم، یعنی من همه چی باید به یقین من برگردد تا گزاره صادق باشود. موضوع نیست که وسط قرار میگیره همه بهش هم میشن. همه اشیاء عالم در نسبت با من فهم میشند. برای همین است که گفتم جای سوژه و ابژه عوض میشه. این سوژه که موضوع و جوهره چه خود من، الان سوبژکتیو یعنی ذهنی، الان میگه سوبژکتیو. ابژکتیو یعنی عینی. ابژه چرا؟ ابژه که عرض این اشیاء بود، ابژه که فرعی تر بود. چرا شد عینی؟ چون ابژه اونیست که در مقابل منه. ببینید در واقع ما اگه بخوایم یه چیزی بگم به لحاظ معرفت شناسی نکته بگم، اینم تو کتابه نیستش، من دارم میگمش. ببینید مسئله ما، همه ما، مسئله در واقع بدیهیات یا در واقع یقین معرفت شناختیه. این یقین معرفت شناختی چگونه داره حاصل میشه؟ تو ارسطو از طریق عرض لازم حاصل میشد. ذات اشیا گفتم دیگه، اینجا رو دستیه. یعنی اگر یه چیزی عرض لازم اون یکی باشه، بدیهی حاصل میشه. تو فلسفه ما با ارجاع به شخص ثالث حاصل میشد. حالا اون شخص ثالث غالبا اسمش عقل فعال بود. یعنی شما میخواید بگی آقا این بین ذهن من و واقعیت چی میتونه اینا رو به هم وصلش کنه؟ میگه آقا اونی که عقل فعال هم صورت خارجی رو داده هم صورت ذهنی رو داره، حمل اینجا میسر میشه. اونی که اینو سفید کرده، این سفید است رو به من القا کرده. نقطه اتصال این شون گپ ذهن و اینا، بین ذهن و اینا من فاصله است. این ذهن و اینا چوری منطبق میشه؟ مهمترین تئوری چیز گفتم ماورا رو دوباره فارابی رو برمیگردونن تو فلسفه الگو به کمک افلاطون اینا، عقل فعال میاد واسطه میشه بین شما و عالم خارج. توی دکارت این میشه در واقع من، سوژه هم، همه چیز ابژه من است. ارتباط این است که من اینو اینجور کردم. که شما اینو اگه خوب بفهمید، این چوری برساختگیره توی دلت این تمدن در میاد. هم علت قایم دور همین جا باز دور انکارش خیلی معنی میده میکنه. همه چیز اونیست که من بخواهم. یه نکته دیگر من حالا اینجا بعد میگفتم همین جرم دوره تقدر بودن بینست. ببینید این میاندیشم پس هستن یا نوشتم ذهن گوش نفس ذهن. این هم یه نکته قشنگیه. ببینید کلمه مایند یعنی چی؟ امروز بگید ذهن. مایند زمان دکارت معنی نفس بوده و اتفاقا کاربرد های دکارت و بعد الان میگن فیلسوفی آف مایند. برخی تقریبا فلسفه نفس، برخی تقریبا فلسفه ذهن. الان فلسفه ذهن خیلی رایج شده، کلمه مایند به ذهن خیلی انصراف داره نزد ماها. اما این ماینده همون نفسه بوده ها. ببینید می اندیشم کیه؟ تونستم ببینید همه من شد ذهن، یعنی شد اندیشه. اما یه ثمره خیلی مهم که بعدا تو بحثه معرفه شرسه خیلی ثمره داره این است که ماها توی فضای فلسفون خیلی عادیه، چون عادیه نمیفهمیم اینا چی دارن میگن. ببینید ما اصلا کاملا ذهن در مقابل عینه و ذهن مساوی نیست با نفس. معنی نفس یکی از ذهن، یکی از شؤون نفسه، بلکه یعنی نفس مثلا علم حضوری جاش تو ذهن نیست، جاش تو نفسه. اگه بخوایم جا بزنیم براش، معلومه اینا. اما توی فضای اینها این مرزه برداشته شده، مرزه به نفع ذهن برداشته شده نه به نفع نفس. روشو مرز برمی‌دارن، مثلا شاید اگزیستانسیالیست های میدونن مرز دارن به نفع نفس برمی‌دارن، یعنی ذهن رو انکار میکنن. اینو میگن بی‌خاصیته. اون معنی وجودی، معنی که کاری انجام میده، معنی که اراده میکنی، من اراده ذهن نیست دیگه، اراده کننده ذهن نیست. اما توی حالا فضای دکارت به شدت این مرز برداشته میشه. وقتی برداشته میشه یه مشکل خیلی سنگینی پیدا میشه. ببینید این یک گفتم که اصلا یقین معرفت شناختی و یقین روانشناختی که مثلا این دعوا خیلی پررنگ شده از دکارت بعد، اصلا این دعوا اونجاست که ذهن خیلی میاد جلو. ببینید شما وقتی میگید علم حضوری، ادبیات علم حضوری میرید جلو، اصلا شما هر چی دارید درسته، چون علم حضوری بعد ذهن از این صورت میسازه. همونجا که شما تا ذهن رو وارد میشید میپذیرید که قوه مخیله دارید، دخت تصرف میکنه. یعنی توی فضای ما مثل روز روشنه که هر چی تو ذهن درست نیست. اما اگه شما فضای سوبژکتیویته برات حاکم شد، یعنی واقعیت اونه که سوژه دارد. برای همین در درجه اول هر چی سوژه دارد درسته دیگه. برای همین است که مرد یقین روانشناختی و یقین معرفتی داره از بین میره. و وقتی از بین میره شما مرتب تو فیلسوفی بعدی هر چی که ذهنه رو درست میتونن، بعد مخالفین هم این نشونن که تو ذهن چیز خطا هست، بعد اینا دستشون خالی میشه. استاد اینا
میخواستن هر چیزی فرار کنن که اینجور مثلا ذهنگرا شدن،
دشتشون
چی بوده که اینا
را... نه من دارم یه چیزی رو که میدونی من 400 سال تفکر که رسیده به نهایتش، هی دارم اولش نگاه میکنم آخرش نگاه میکنم
که
دارم حرف رو تمام. گفتم چی گروه دیست دکارت شروع کنه شکر دارم همه چیز اینقدر عرضی خوب عرضی لازم و این توضیح من اینجا نهیده، من خودم این گفتم، خودم تعمل کردم روشی که در واقع بندگی رو اینجوری داره مشکلش حل میکنه. خب این رو دکارت درجه نیست، دکارت رو عرض لازم چیه؟ با اون توضیح که خود ما تو منطقی میخوندیم واقعا شما راضی میشدید که فرق عرض لازم و ذاتی که مثلا انسان زاهد اون انسان ناطق میگو چه رجحانی داره، چرا این بدیهی باشه، چرا میگی نباشه اینها، این اشکالات بوده. میگه این منطق نمیتونه ما رو معرفت برسونه. قبلا گفتم دکارت دوره شکاکیت رو ادامه میشه، یعنی قبل دکارت یه موج شکاکیت، موج شکاکیت زمانی که فلسفه مدرسی رایجه اما نمیتونه پاسخ بده به این سوالات. دکارت میخواد بزنه زیر این میز، میگه من میخوام برم سراغ اونجا که دیگه خطا نمیشه. کجا خطا نمیشه؟ میره سراغ من. یعنی چند بزرست اما این مدلی به شکش، به شک دستوری، شک دستوری یعنی من شکاک نیستم، عمدن دستورن خودم دستور دادم شک کن، شک کردم که به یقین محل یقین رو پیدا کنم. فرق دکارت با شکاکای رایج اینه که پیر گون و اینا که بودن بیم میگو هیچی من قبول ندارم، با همه چیز زیر سوال برده. دکارت میگه من با اون زیر سوال بردن او گشتم ببینم کجاست زیر سوال نمیگه. این مبنا رو اون موقع که داشت میریخت متوجه این نبود که چه لوازمی داره که همینجوری داره میاد جلو، حرفش محل تأمل واقع میشه. ببینید توی خود دکارت ذهن و نفس کاملا دارن به جای هم به کار میرن. من تو که مقاله هم اینجا آورده بودم که تو خود دکارت خیلی به هم میاد. ولی شما زمانی که به هیوم میرسی، دو قرن گذشته، یه قرن خورده گذشته، دو قرن گذشته، دیگه کاملا ماین شده ذهن. حالا که ماین شده ذهن یه عالمه اشکالات برای شما پیش میاد. یعنی شما من مساویه با ذهن. خب این من مساویم با ذهن، عاطفه دارم یا ندارم؟ این عاطفه کجای منه؟ عاطفه چیکار داره میکنه؟ احساسات و عواطف چیکار میکنه؟ مسائل این یومین خیلی مطرح میکنه. توضیح کردم
به عنوان تصویر در اهل سنت هست.
آره خیلی شبیه میشه. آره خیلی به نظر مصوبه شبیه میشه دیگه. یعنی اون که تو ذهن منه ملاک این سوبژکتیویته است دیگه. نظر تصویر یه جور سوبژکتیویته است. خب این جریان از این طرف عقل‌گراست، چون که برای شناخت اشیا باید این منه نقش آفرینی کنه، باید مفاهمه، باید این عاقل، این اندیشه فعالیت انجام بده تا چیز بشه. میشه جریان عقل‌گرا، جریان تجربه‌گرا. این سوژه که در مقابل ابژه حالا هست، این سوژه چگونه میتواند بشناسد؟ یعنی اگر شناخت طبق تعریفی که همه انسان رو داشتن شناخت یعنی انعکاس خارج در ذهن، من چگونه میتونم خارج رو بفهمم؟ برای همین یه پیشفرض ناخودآگاه تو کل اینا هست، که اون عقل‌گراها مرتب با این درگیر میشن، اینا هم با تو فرض ایمان هم همینه، عملا با تمسخر فقط مسئله رو حلش میکنن. شما منو قبول نداری، من نیستم جلوت، تونستم منظور رسونم؟ عقل‌گراها میرن تا این عقل‌گراها پاش بر میزنن که نه آقا واقعا نباش، اسلام نیستی، یعنی مقید میمونن به لوازم من. که این عقل بده خود دکارت هم اینجوری دیگه، مقید نه ما رو، بدن خودش رو با این برهانه اثبات میکنه. اما فضای عادی معرفت نگاه، این شناخت یا شناخت یعنی این رو بفهمم، این که خارج از من است درک کنم، این که واضحه. تو که ما که سوبژکتیویتی شدیم چگونه میخوایم ببینیم این شناخت چیزه؟ برای این که واضحه سر این بحث نمیکنیم، میریم جای دیگه بحث میکنیم، نشون میده که هیچ کدوم از اون کاری که عقل گرا میکنن به درد نمیخوره، نشون میده اینا فقط تو عقل خوش رو دارن میچرخن، تجربه که سر جاش محفوظه. خب این هم از این ببینید. حالا این نکته مهم که در واقع در رقم میخوره، الان یقین دکارت کاملا یقین اول شخصیه. مثلا تو اسپینوزا میبینیم که سعی میکنه یقین ارسطو یقین سوم شخصیه. این تعبیر حالا تو کتاب میخونید منظور چیه؟ یقین اول شخصی کاملا سوبژکتیویته است. یقین سوم شخصی یعنی چی؟ یعنی مهم نیست من باشم یا شما باشی یا او باشد، این گزاره یقینیست. در مقایسه اون قصه که از کانت از ارسطو نقل کردن یا داشتن که در واقع کار دکارت از دکارت به بعد تثبیت خودپسندگی عقل است، تثبیت خودپسندگی عقل که دو تا جریانه، جریان عقل‌گرا میگه با همین عقل من کل عالم برات نشون میدم، کشف میکنم. جریان تجربه‌گرا میگه آقا جون معرفت حق ویژه منه، من از منظر سوژه نگاه میکنم و معرفت اونیست که من به دست میارم، نه اونی که هر جای دیگه گفته باشن، که کانت این دوتا در رو تو اوج خودش قرار بگیره. معلوم شد؟ یعنی ببینید اگه بخوام با اون مدخل دینی که من جلسه قبل میگفتم، یادتون هست دیگه گفتم در واقع یه فضای ارسطو داشتیم، یه فضای دکارت و کانت داشتیم، یه فضای دین داشتیم قبلیش بود، که اینجا یادتون هست در جدولی که پاورپوینت شدم دیگه، که هم به لحاظ معرفت هم به لحاظ وجود. توی اینجا گفتیم ارسطو گفت خود اشیا اصل واقعیتن، راهش هم عقل است نه هر گونه ادراک ما برایی. اینا اومدن گفتن سوژه است اونی که واقعیت اصلیه و راهش هم در واقع همین خودپسندگی عقل است. حتی تا دیگه وقتی به کانت میرسه دیگه هیچی از این عقله به معنی کاشف از ماورا نمیمونه، عقله فقط منحصر میشه در تجربی، این کاری که تجربه گرا شروع کردن که سوژه میخواهد بشناسد، اونی که جلوشه میشناسد، سوژه اونی که میابد میشناسد، میابد معنی ادراک هستی. خب اما شاید وقتی که داریم عجیبه نسبتا از اصلا تمام شد، من باید فصل بعدش بخوام بشم این فصل بعد رو اگه
چشم چه مترجمه حالا یه بار فرمودیم که خیلی این سوژه رو
نه من نکته سوبژکتیویته رو دارم میگم، یعنی که در واقع از این مدخل دارن اینها. ببینید شهید مطهری همچنان تو مواجهش با اینا کاملا ارسطویی فکر میکنه به معنی که واقعیت و ادراک ما سوبژکتیویته، یعنی شما دیگه واقعیت از دستت گرفته. حالا مثلا تو کانت برسیم این خوب واضح میشه، تو کانت برسیم واقعیت از دستت گرفته شد کلا. ببینید یعنی اینجوری میخوام بگم، شاید بگم فهمیده مطلب اینا، آره در واقع میگم اینا مثل منطقیون بحث میکنن نه فلسفه، یعنی شاید داری وجود به ما وجود قبول داره، موجود ادراک موجود ها موجود قبول داره، علم حضور قبول داره، این مقدمات یک کسی نه قبول داشته باشه اینجوری نمیشه، نمی اندیشد. حالا من دارم سعی میکنم خودم بذارم جای دکارت، مثل دکارت بیان میگم دکارت اینجوری میگه، آیا مطهر اینجوری با دکارت معامله نکرد؟ میگه خب میانش بحثم که معلومه که حرف چیه بی ربطیه، این که از اون نمیتونه اون نتیجه رو بگیره. خب من این انقلاب دکارتی هم دوستان نکته مختصرش رو میگن تو اون فصلش، یعنی بخش بعدی بس ایشون میگه که دکارت از دو جهت خیلی مؤثر بود. یه نکتهش هم میگه اول برگشم اگه دوستان فرصت کنن این فصل رو اسپینوزا رو بخونن که ما یک جلسه کل اینا رو یک جا بگیم. اسپینوزا اصلا اگه بتونید بخونید که ما این تجربه این عقلگره ها رو، من اگه دوستان یه پیش مطالعه بکنن عقلگره ها رو یک کاسه بگیم که در واقع اینا چی کاری کردن، چون تو ریزکارش نمیخوام باشم. من هم امسال میتونیم بریم هگل و اینا رو داری بریم جلوتر یا نه. حالا ایشون یه نکته میگیم که دکارت از دو جهت اثر گذاشته، یکی یعنی شاید بشه گسته جهت، یکی از جهت با قولشو سلالت بیان سلالت که روان حرف زدن. دکارت برخلاف فیلسوفان مدرسی و فیلسوفان خودمون خیلی ساده حرف میزده. این ساده حرف زدن موجب میشد که حرفش خیلی سریع گسترش پیدا کنه، یعنی دیگه در مقابل دکارت صرفا فیلسوفانی مثل فیلسوفان مدرسی نبودن. مثلا میخوام مقایسه کنیم، یکی از مثال متحری توی زمان خود ما، متحری راحت میره با دانشگاهی یا هر بیدن و اونا رو میفهمن چی داره میگه. شما مثلا آقای متحری رو مقایسه کنید با آقای آشتیانی، مثلا از مثل حضار کنم آقای آشتیانی با دانشگاهی تو بحث مختلف هیچ ارتباط به عقل نگرد، کاملا تو فضای کاملا کلاسیک خودش در واقع صحبت میکرد. این یه نکته شغال. نکته مهمترش که چیزه، میگه دو تا اثر داشت، در باره عمیق معرفت شناختیش که معلوم شد، یعنی این دغدغه ها رو انداخت توی فضا. یکی هم دغدغه علمیشه که منجر به تحولی در فیزیک شد. ببینید ظاهرا بعد نیوتن هم ظاهرا بعد از دکارت بوده و میگن خیلی وقتا میگن این حرف رو از دکارت گرفته، که این حرف رو دکارت مستقر کرد. تحول در فیزیک به معنی که قوانین فیزیکی بنیادینی باید باشد که همه چیز را تبیین کند، در این حال چنان انتظایی باشد که نتیجه قابل نتیجه تعامل پیشین باشد، یعنی که این اندیشه بعداً تو کانت، مدلی که کانت درست میکنه فلسفه رو، از همین حرف از این دغدغه دکارت در میاد که میگه ما توی فضای فیزیک هم شما تو دکارت میشنوید فیزیک یعنی مطلق علوم طبیعی، بلکه فیزیک یعنی مطلق دانش‌هایی که به درد بخورن. اگه شما صدق استاش بشی الهیات و ریاضیات و فیزیک، طبیعیات، ریاضیات که به حیث روشی نگاه میکنه نه به حیث دانشی که بخواد واقعیت رو کشف کنه، الهیات هم تقریبا داره میذاره کنار خودش چه جدید میذاره، فیزیک یعنی همه دانش. اومد دغدغه این دارد که قوانین بنیادینی فیزیک میخواد که این قوانین بنیادین از هم باید همه چیز رو تبیین کند، هم خودش نیازمند تبیین نباشد. این همون ویژگی است که ما برای بدیهیات میشمونیم. بدیهیات هم تو نگاه دیگه، بدیهیات نیست که همه چیز به اینا برمیگرده اما اینا به چی برنمیگرده. خودش قانون اینرسی رو مطرح میکنه و قانون اینرسی از این جنس قوانینه. قانون اینرسی یعنی اگر چیزی، قانون اینرسی در واقع یه شیفتی توی فیزیک انجام میده. ببینید توی ارسطو حرکت نیازمند تبیین بود، این هم توی فهم فیزیک و اینا به نظرم خیلی درد خور اگه بعداً به اون طرف گره خورید با تفاوت به فلسفه ما. حرکت هنوز تو فلسفه ما حرکت نیازمند تبیینه. چرا حرکت رخ داد؟ این چرا این که میگفتن چرا حرکت رخ میدهد؟ چرا؟ محرکی میاد باید باشد، یعنی چرا؟ قانون اینرسی میگه که حرکت نیاز تبیین نداره، حرکت خودش نقطه از شروع تبیینه. چیزی که حرکت میکند همواره برگشت ادامه میدهد، چیزی که ساکن است همواره ساکن است. به یه معنا شما میتونید بگید صورت مسئله پاک کرده. مثلا نکته اینه این قانون فیزیک شده. قانون فیزیک وقتی قانون فیزیک میشه یعنی شما دیگه تبیین حرکت رو نخواه. برای همین است این از فلسفه این داره درمیاد. میگه من به کجا رسیدم؟ امتداد حرکت. اینا نقطه نهایی تفکره، نه اینکه درباره خود اینو تفکر کنی، که البته همجوری مگه میشونه انسان تفکر نکنه. آیا امتداد چیه؟ دعوایی که خلاصه بعضی اتمیسم و اینا دوباره از دلش در اومد. حرکت چیه؟ همچنان فیزیک درگیر این مسئله است. ولی توی ماتریالیست یعنی تفکر جدید این دو تا رو دیگه تمام شده میدونه. اون مسئله که توی کدومشون بود، دموکریتوس بود که بود میگفتش که حرکت و اتم داریم، حالا این به جای اتم میگه امتداد. میگه اتم اون هم امتداد ها، یعنی خلاصه اتم یه ماده کوچیکیه که ممتده، یه حد اقلی از امتدادو دارد. این تبدیل کرد اینا رو به محل شروع علم فیزیک. برای همین فیزیک از کجا شروع میشه؟ از قوانین اولیه نیوتن، یکیش قانون یکی از دو تاش قانون اینرسیه دیگه. این قانون اینرسی چرا قانون اصلی فیزیکه؟ قانون اینرسی میشه تجربهش کرد یا نه؟ قانون تجربه یا نه؟ طبق فرض قابل تعریف نیست، چون که من گفتم مخصوصا تو فیزیک نیوتنی، فیزیک نیوتن، خود نیوتن مدعی است که من چون بعد بیکر اینا هست میگم من همه چی با استقرا آوردم، بعد بی خود میگه به خاطر اینکه همین قانون اینرسیش اصلا قابل استقرا نیست، چون خود نیوتن قائل به قانون جاذبه عمومیه. یعنی شما مثلا بگو من خلأ ایجاد میکنم دیگه، نهایت اینه دیگه، تو فرضی یه خلأ ایجاد کنم یه چیزو حرکت بده، ببین تا بی‌نهایت در حرکت اداره پیدا میکنه یا نه، چون تو برو تو خلأ، برو بالای جو یه چیز حرکت بده، باز این چه تا بی‌نهایت حرکت بکنه چه حرکت نکنه نه اینرسی اثبات نمیشه. چرا؟ چون قانون اینرسی نه دیگه، یک شی به حرکت خود ادامه پیدا میکنه مادام که نیروی برای وارد نشود. و شما میدونید که توی اصلا قانون جاذبه عمومی میگه همواره شما در معرض میلیون ها نیرو هستید، همه اشیا دارن رو هم دیگه نیرو وارد میکنن دیگه، برای شما هیچ وقت نمیتونید تست کنی چیزی دیگه هیچ وقت نیرو برش وارد نشود. چی؟
استقرار پذیر نیست.
اصلا با استدلال تجربه پذیر نیست، یعنی شما موقعیت آزمایشگاهی نداری. نقطه شروع تفکر، اینو دکارت هم خود الان نیوتن نفهمیده، دکارت تعمیده حرکت و نقطه شروع تفکر میذاره، امتحان نقطه شروع تفکر میذاره، اینجوریه که فیزیک جدید رقم میزنه، فیزیک رو تبدیل میکنه مکانیک. مکانیک چیه؟ ببینید مکانیک اونجاست که همه چی رو در گروه حرکت میدونه و حرکت هم دیگه به چیزی برنمیگرده، حرکت های کاملا فیزیکی، حرکت های طبیعی، نه حرکت های با علت غایی. حرکت ارسطویی حرکت های با علت غایی بود. خب اینم از این دیگه انشالله. یه منطق پودرویل هم گفته که من نمیدونم منطق پودرویل چیه، اون تبعید مفهوم مستاقی شو من قبلا گفتم براتون، منطق مفهومی و منطق مستاقی اون وقتش که دارم خود منطق پودرویل رو نرفتم بخونم، خیلی هم بحثیر من که نمیدونم ندارم خب. در مقابل دکارت هم یه جریانه ایشون اشاره میکنه همزمان با دکارت، پاسکال و کرکگور و اینها دارن رقم میخورن که اینا همشون نقطه مقابل این مدل هستن که میخوان با عقل همه چی رو حل بشه، یه جور شهود قائل میشن، یه جور مثلا وجود ارتباط وجودی قائل میشن که جریانه مقابل هستن که بعداً توی من قرن 20 مثلا اکستنسیالیست دوباره موج اوج پیدا میکنه. السلام علیکم. آقا این جلسه چیز جبرانی رو هم هر چه زودتر بذاریم. آقا حالا هفته